الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بهشت من دوست داشتم برای عزیزان مطالبی رو عرض کنم. متاسفانه یکی از چیزهایی که در مطالعات ما، فکرهای ما، جلسات ما جاش خیلی خالی هست، تفکر در مورد بهشت هستش. تفکر در مورد بهشت و مطالعه اون که قرآن کریم بسیار به توجه به اون اصرار داره و آیات زیادی رو اختصاص داده به توصیف بهشت، جایگاه بسیار مهمی در سیر و سلوک انسان داره. مطالعه بهشت انسان رو لطیف میکنه و خوی انسان رو بهشتی میکنه و باعث تنفر انسان از گناه، از آلودگی، از کوچیک کردن خود، از درگیری، از افسردگی، از اختلافات میشه. انسان وقتی که با بهشت و عظمت بهشت انس میگیره، روحش آزاده، بازه، راحته، سر چیزای کوچیک به جون هم نمیفته و حاضر نیست خودشو آلوده بکنه. وقتی یک آلودگی بهش عرضه میشه، چون روح به لطافت بهش لطیف شده، وقتی گناه بهش عرضه بشه نمیتونه گناه رو بپذیره. مثل لباس پاکیزه و سفید تست، مثل این پارچه که الان سفید تست روی میز افتاده، اگر رنگای دیگه بود خب گناه آلودگی رو میپذیره، ولی چون سفید تست نشون میده. وقتی با بهش انسان عادت میکنه، رفت و آمد میکنه، این روح تردد میکنه، انس میگیره با بهشت، همه اون لطافت هایی که خود بهشت داره به روح انسان داده میشه. این که میگیم بهشت رو مطالعه کنیم، نه برای این هستش که اون رو به عنوان یک غایت در نظر بگیریم، بلکه خود بهشت راهی است برای علاقه به خداوند تبارک و تعالی و محبت خداوند. حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی میفرماید: الهی اگر بهش زیباست، بهش آفرین، زیباتر است. انسان از مطالعه بهش به بهشت آفرین راه پیدا میکنه و محبتش به خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه. لذا توصیه میکنم حتما عزیزان مستقلن روی بهشت مطالعه بکنن، که بسیار ما فوق بهشت هم داریم، نعمتهایی داریم که از خود بهشت بالاتر هستن. رو مطالعهش برای انسان جذابیت زیادی میاره و از همه بالاتر هم بهشت مخصوص انسان داریم ما اونجا. خب اول نظر این بود در مورد خود بهشت، ساختار بهشت، تعداد کاخ ها، انواع کاخ ها، ساختار اونها براتون صحبت بکنم و مسائلی از این قبیل. ولی بعد تصمیم هم عوض شد، گفتم که هم راجع به بهشت بحث بکنیم، هم یه داستان خیلی شیرین رو براتون بخونم که بسیار آموزنده است. داستان یک جوانی هستش که از این دنیا میره و طی 10 جلسه و 10 ملاقات اون چه که باش برخورد کرده رو برای یکی از دوستانش تعریف میکنه. حالا مبسوط این در کتاب عالم عجیب ارواح هستش که من چون کتاب سنگین بود نیاوردم، از همین کتاب کوچیک استفاده میکنم که راحت تر باشه. یه صلوات خط بفرمایید. جوان اسمش هست آی شوشتری، محمد شوشتری، که پدر و مادرش در تهران زندگی میکنن، در یه حادثه اتومبیل رانی از دنیا میره. جریان عجیب زندگی عالم بعد از مرگ خودش رو برای یکی از دوستانش در مدت 10 شب، هر شبی هم چند دقیقه که اوائل در خواب و بعد در بین خواب و بیداری و سپس در بیداری بوده تعریف میکنه، که تمام مطالبش که به اصطلاح با اون احادیث و اصول اسلامی ما تطبیق داره. دوستشون که آقای از اهل علم هست و معروف هم هست به اهل علم، میگه که همان روزی که او تصادف کرده بود و من نمیدونستم که او مرده، شبش بیره در خواب دیدم که با عجله به طرف من میآید و با خوشحالی کامل میگوید من مردم و میخواهم جریانات بعد از مرگم را هر شب چند دقیقه برای تو بگویم. تو حاضری به آنها گوش بدهی؟ برایت خیلی آموزنده است. من گفتم بسیار خوب، شروع کن. او گفت اینطور که نمیشود، بیا با هم به ویلایی که همین امروز تحویل من دادند برویم و آنجا روی مبل بنشینیم و تکیه بدهیم و میوه و آجیل بخوریم و آن وقت من با خیال راحت برای تو جریانات بعد از مرگم رو نقل میکنم. تو همون کاخی که بهش داده بودم بلافاصله بعد از مرگش، گفت بیاییم اونجا بشینیم، اونجا بشینیم با هم صحبت بکنیم. من گفتم برویم. با این دو جمله، با این جمله دو نفری به راه افتادیم و به در باغ بزرگی رسیدیم و در باغ از طلا و نقره و جواهرات ساخته شده بود. او با اشاره رسیدیم، اگر رسیدیم براتون بازی مقدار از این ساختار میخونم. او با اشاره و اراده‌ای بدون آنکه دستش رو دراز کنه در باغ را باز کرد و ما دو نفری وارد باغ شدیم و مستقیما به طرف قصری که در وسط باغ بود رفتیم. حالا این باغ چه خصوصیتی داشت بماند، زیرا در ذهن مطالبی که برای من نقل میکند خصوصیت باغ را تا حدی خواهم گفت. این قصر اتاق‌های زیادی داشت. یک خصوصیت کاخ‌های بهشتی این است که تعداد اتاق‌های خیلی زیادی داره اولا، و در وسط این اتاق‌ها تالار بزرگی وجود داشت که صدها مبل مخملی نرم در اطرافش گذاشته بودند و من و او در گوشه از این تالار پهلوی دیگر نشستیم. او حس کرده بود که من مبهوت این باغ و قصر شدم و ممکن است به سخنانش گوش ندهم، لذا من گفت اگر میتوانی ششتون یه حواست رو به من بدهی قضیه رو شروع کنم. گفتم بسیار خوب، این کار رو بکنم. لذا با دقت مطالب را گوش دادم و به ذهنم سپردم و وقتی بیدار شدم فوراً آنها را نوشتم و اینه تحویل شما میدهم. او گفت این در مورد شروع لحظه مرگی که من تو لحظه مرگ اول چه اتفاق برام افتاد. اولا به شما بگویم که راحت ترین مرگ ها برای کسی که دلبستگی به دنیا ندارد، چون انتقال دیگه قرار تولد اگر جنین کلیان خودشو کامل کرده باشه کاری نداره با رحم دیگه، اون سجاره اون طرف از کاملا تهیه کرده، حالا میخواد منتقل بشه اون طرف، دلبستگی نداره. دلبستگی سختی مرگ رو میاره، سکرات مرگ رو میاره که این چیز خیلی بدی هستش. برای کسی که دلبستگی به دنیا ندارد و تسکیه نفس کرده است، مرگ دفعی و ناگهانی است. زیرا من وقتی تصادف کردم اصلا متوجه نشدم که مردم، فقط وقتی چشمم به بدنم افتاد که فرمان ماشین به سینه جسدم فشار آورده و قلب مرا له کرده متوجه شدم که مردم. در این بین که نمیدونم همون لحظه بود که تصادف کردم یا بعد از تصادف، چون به قدری سر بود یعنی یک لحظه متوجه نشدم که این موضوع را متوجه نشدم، دیدم جوان خوش قیافه دست من را گرفت و به طرفی میبرد. لحظه فوق العاده شیرینیه این لحظه. من بارها اینو تجربه کردم خودم، خروج رو، ورود به اون سمت رو. بسیار لحظه دوست داشتنی، شیرین و خیلی سریع هم هستش. یعنی تو قبل از این انسان بخواد متوجه بشه که اصلا مرده، میبینی که نظامش تغییر کرد. این نظام خیلی عزیزی هستش. یعنی شما در یه لحظه داری کاری رو انجام میدی و در لحظه و تو نظام جدید هستی. خدا نکنه انسان آماده نباشه، خدا نکنه. یعنی شما سرمست کار دیگری باشی، یه دفعه برن توی نظامی که یه چیز دیگه ازت میخوان. خوش به حال کسی که آمادگی داره، لذت میبره و مهیاس، آماده است که بره. خدا رحمتون علامه رو. این صحنه خیلی زیبایی است. کاش خدا نصیب همه ما کنه. مرحوم تهرانی میفرمودش که من به علامه روز آخر، علامه خیلی گوشه‌گیر شده بود، با کسی حرف نمیزد، یک گوشه از اتاق و کنج اتاق رو نگاه میکرد. به علامه با کسی حرف نمیزد، چیزی نمیخورد. بهش گفتم آقا میخواید بگم که سنور روشن کنم براتون؟ چون علامه خب چای میخورد، علاقمند بود به چای و اینها. گفت فقط یک کلمه گفتش که نه. گفتم اون طرف سنور رو روشن کنه. این کلمه یعنی چی؟ چقدر آمادگی داره طرف. گفتم اون طرف سماور رو روشن کنه. خوشبختی کسی که آماده است دستور میده اون طرف جلوتر برای سماور رو روشن کنن. دیگه از سماورای اینجا و چای اینجا نمیخواد بخوره. آماده است که بره اون سمت. گفتم سماور رو روشن کن. مرگ سختش مونه کسی است که دلبسته است اینجا، یعنی حساب کتابای کار خوش نکرده. هر کاری که توصیه میکنم حتما انجام بدید اینکه وصیت‌نامه‌تون رو بنویسید. در روایت داریم مؤمن کسی که وصیت‌نامه نداره و بدون وصیت‌نامه خب اصلا مسلمان نیست. بدون وصیت‌نامه اگه کسی بمیره مات میتتن جاهلیه، با مرگ جاهلیتمون کاراتون مسائل مالیتون روال باشه. فردا یه موقع اتفاق میفته که باورم نمیکنه از دنیا بری، میشه مرگ که مال بقیه نیستش، برای ما هم پیش میاد. منتقل شد زن بچه تعلیفش معلوم باشه، اموال مشخص باشه، بدهکاریات معلوم باشه، طلبکاریات معلوم باشه. این وصیت‌نامه که مرگ نمیاره برای انسان، یه عبادت انسان بنویسه و آماده باشه. خیلی تأثیر داره این توی نحوه مردن. بعدم دیگه اونس با خداوند تبارک و تعالی باعث میشه انسان آماده باشه هر وقت اومدن سراغش. خیلی لحظه تولد لحظه بسیار شیرینی هستش، ازش ناراحت هم نمیشه، دلتنگش هم هست انسان. وقتی یادش هم میفته قند تو دلش آب میشه. جوان خوشقیافه دست من رو گرفت و به طرفی میبرد. به او سلام کردم و با تبسم جواب خوبی به من داد و گفت نه ترس، من به تو از هر کس مهربان ترم، زیرا تو دوست دوستان و ارباب من هستی. این خیلی خوبه. اون لحظه که داری میری خداوند اونقدر مؤمن و دوست داره ها که حاضر نیست یه لحظه استراب تحمل بکنه. عجیب تشریفات اونجا برای مؤمن میچینن. یعنی شما تکون بخوری وقتی وارد اونجا میشی، اولین چیزی که بهت میگن نزول ملائکه است و دوروریای خودت از اعمال خودت، سلام و صلوات، و بعدم بهت میگن که خب ما اومدیم اینجا مثلا استراب نداشته باشی یا نترسی یا ما هستیم و خوش اومدی، خیلی خوب تشریف بردی و تولدت مبارک رو بهت میگن. خوش باشه کسی تولدش مبارک باشه، یعنی وقتی وارد میشه خوب وارد بشه. همه میان به مناسبت جشن تولد شما منتظر اون طرف. عده زیادی منتظر از خود ائمه علیهم السلام، کسایی که تو دنیا باشون ارتباط داشتی، دوستشون داشتی، رفت آمد باشون داشتی، میبینی که چهره ماهشون بالای سر دارن نگاهت میکنن، خوش آمد میگن بهت تو یه لحظه. و ائمه، انبیا، امامزاده هایی که بهشون علاقه داشتی زیارتشون میرفتی، ابوالفضل عباس علیه السلام، علی اکبر، عرض کنم خدمتتون که همه هستن، همه میان اونجا خوش آمدگویی به تولد شما. بعد خیلی تشریفات عظیمی هست برای ورود یک مؤمن به عالم برزخ. خیلی تشریفات با شکوهیه، ولی اولین چیزی که به مؤمن میگه تا قلب مؤمن رو آروم کنه، چون شما تو یه لحظه وارد یه نظام جدید میشی، مگه یه دفعه وحشت برات نداره، نه ترسی، اینها میگه که همه خندان دارن نگاهت میکنن و همه هم مژده بهت میدن، همه میگن که ناراحت نباشی، نه ترسی، خوش اومدی، مثلا اینها ما با تو هستیم، و هم یک سر به انسان بشارت های قشنگی رو میدن. گفتم دوستان و ارباب شما چه کسانی هستن؟ گفت من خدمتگزار خاندان پیامبر اسلام من و دوستان من هم همانها هستند. من آمدم شما رو به خدمت آنها ببرم. آنها من گفتن شما میایید و من به استقبال شما آمدم. حالا آقا اینجوری بوده که امام چیکار کرده؟ خاندان پیغمبر واسطه خودشون فرستادن که برو بگو بیاد اینجا. ولی امان لحظه ای که چشمتو باز میکنید میبینی که واسطه در کار نیست، سعی از رو پای پیغمبره، نوازشت میکنه، یه خسته نباشید، خوش آمد. اما از لحظه ای که وقتی وارد میشونی امیر و مولای اسلام بالا سرت هست و اومده به استقبالت، دیگه واسطه نیست، کسی رو نفرسته. حالا برای این آقا واسطه فرستاده، برای این جوان واسطه فرستاده، ولی نه، خودشون بالا سر آدم. چقدر خسته یه انسان دارن میره. انسان یه دفعه متوجه میشه که تمام خوشبختی رو و سعادت رو با همه عظمت ابدیش رو یه لحظه در آغوش گرفته. آغوشی که دوست نداره دیگه رهاش بکنه. گفتم اسم شما چیست؟ آن جوان گفت اسم من ملک الموت است. من کی هستم؟ ملک الموت، عزرائیل علیه السلام و حضرت ملک الموت. هدیه محضر حضرت ملک الموت علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من بگفتم در دنیا شما را طور دیگری معرفی کردند. اهل منبر میگفتن شما با مردم خیلی با خشونت و تندی رفتار میکنید، ولی من حالا از شما این همه مهربانی و محبت میبینم. سب گرافه وحشتناک عزیز ملک الموت رو میگن در حدیث داریم، اتفاقا در مورد خشونت قیافه حضرت ملک الموت ابراهیم علیه السلام سوال میکنه، میگه خدا میخوام چهره ملک الموت رو اون موقعی که جون کافر رو میگیری ببینم. خدا میگه اصرار نکن، این تحمل نمیکنی تو بخوابی، خدای به زبان ببینیم اینو. یه لحظه قیافه ملک الموت رو میبینه، از حال میره حضرت ابراهیم. وقتی به هوش میاد میگه خدا اگه اینا هیچ کس جهنم نبره، همین لحظه که این دید بسه شایی کسی از جهنم یا کفار، همین لحظه دیدن قیافه ملک الموت بسشون هست. بعد میگه خدا اون لحظه که میخوام بره بالا قبر قبض روح مؤمن میره میخوام ببینم، بعد نشونش میدم بازم از حال میره. میگه خدا اگه هیچ کس تو بهشت نبره مگر دیدن یه همچین قیافه ای کفایت میکنه. در واقع همون تو معاد توزیدم، ملک الموت چهره نفس خود شما هستش، با چهره خودش نیست. چهره ملک الموت رو چی تنظیم میکنه؟ زیبایی شاکله شما. برای هر جوری دوستش داری ببینیش باید اونجوری تنظیم میکنی روحت رو. یادم عصبانی بد خلق نمیدونم بد اخلاقی که دائما داده بیداشت تو خونه برپا هستش، دیگرم از دست اخلاق او، از دست نیشای او، از دست انتظارات و توقعات پی در پی او توی خونه به سطوح اومدن، این به بدترین چهره از ملک الموت میبینه. چرا؟ چون شاکله خودش اینجوری هست، شاکله خود. در واقع موقع اصلا کلا به شما بگم تولد هم بهترین مثال همین تولد جنین هستش. جنین تولدش محصول کاری هستی قبلا کرده، میگه چه جوری متولد میشه ببینید چیکار کرده. برای خوب دقت بکنیم هر چی که میخوایم با تو خودمون پیاده بکنیم، راه دور نریم خیلی با یه چیزی بخوایم قضیه رو ماسمالیش بکنیم یا درست بکنیم، نه تو خودمون بگیر. همه چیز تو خودت هستش، همه چیز تو خودت هستش. دواء کفیک فلا تشعر و داء کمنک فلا تبصر، یا عکسش هم داریم. تو خودت هستی، هست تو خودت. حضرت ملک الموت با چشمای بسیار زیبا و درشت و پلکای بلند و صورت نورانی و بسیار وجیه نگاه محبت آمیز به من کرد و با حیای عجیبی فرمود راست میگوید، راست میگوید. بعضی از ما گاهی مجبوریم که با دشمنان راست میگوید. بعضی از ما گاهی مجبوریم با دشمنان شیعیان و کسانی که خیلی دنیا پرستن قدری خشونت کنیم. آنها آن را میگویند، آنها آن را میگویند، ولی خدای تعالی در من و گروهی که من در آن هستم به هیچ وجه غضب بیجا و سبوعیت که استفاده حیوانی است قرار نداده، بلکه ما هم مثل حضرت جبرائیل افتخار خدمتگزاری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو داریم. این سلطان‌های آخرت هستن، سلاطین آخرت اهل بیت علیهم السلام. هر چی نوکریشون کنی اونجا آقاتری، هر چقدر اینجا نوکری کنی اونجا آقاتر هستی. این داری با سلطان آخرت سر کار داری و سرمایه گذاری میکنی، این حواست باشه، با سلاطین ابدیت. و مطیع آنها هستیم. آنها هر صفت خوبی که داشته باشند ما هم باید به همون صفت متصف باشیم و آنها دارای خلق عظیم و مهربانی کامل هستند. یعنی ما شبیه هستیم. خب رسیم سراغ ملاقات دوم، سوال و جواب قبر و تشرف به خدمت اهل بیت علیهم السلام. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل ملاقات دوم. چند شب بعد او رو در حالت خلسه بین خواب و بیداری دیدم که ادامه قضیهش رو اینگونه نکه. حالا کسی در خواب میبینه خودش حالش داره منقلب میشه یواش یواش. اول تو خواب میبینه، بعد تو چی؟ یواش حالت خلسه. بالاخره آن جوان خوش قیافه یک، یعنی حضرت ملک الموت، با همان مهربانی و محبت فوق العاده مرا به خدمت خاندان عصمت و طهارت علیه السلام برد و در بین راه دو نفر جوان خوش قیافه که مثل خودش بودند و من همانجا فهمیدم که آنها حضرات نکیر و منکر و یا بشیر و مبشرن، چند سال کوتاه از من کردن، بعد به من اجازه عبور دادن. در اینجا من سوال کوتاه، چرا سوال کوتاه است؟ کوتاهی سوال به چی هستش؟ آماده بودن خودت. جواباشو داشتن دیگه سوال نداشتن، می‌خواستن سوال کنن دیگه آماده است. یکی دو تا سوال اونها خوش اومد، بفرمایید. بشیر و مبشر هستن دیگه، وای نمی‌سن گیر بدن به شخص. شخص گیر ندارن بدن. شخص جواب رو همه رو داده. نبود مالش بوده همه رو جواب داده توی دنیا. در تو نمی‌دونم عقایدش هست همه رو جواب داده در دنیا. جواب داده چه جوابی داره بده؟ سوال یعنی چی؟ در اینجا من از حضرت ملک الموت پرسیدم پس سوال قبل چه می شود؟ سوال قبلی که مثلا این همه در موردش و ان ناکرن و نکیرن حق می خوندید از زیارت امام زمان علیه السلام. ایشان گفت جسد تو له شده است، همینجا که روی قبر تو است از روحت سوال شده، سوال قبر تو همین است. گفتم قبر من کجاست؟ گفت همینجا و اشاره به زمین کرد. من ناکم دیدم بدن من را در زیر خاک کردم و من در کنار بدن له شدم در راه عبور به خدمت خاندان اسمت علیه السلام قرار گرفتم. خواستم مقدار متأثر و محزون بشوم. حضرت ملک الموت فرمود بیا به معطر اینها نشو. آنچه که امروز خواهی دید سبب می‌شود که همه چیز را فراموش کنی. و با یک چشم به هم زدن مرا به محضر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و معطا رساند و خودش با من ودا کرد و رفت و من به محضر آنها مشرف شدم. خب اگه توجه به بدنش میکنه ناراحته، قاعده فلسفه زیارت قبر رفتن چی هستش؟ اینا تو معاد گفتیم، گفتیم چون نفس ارتباطشو اساسا با بدنش به هیچ وجه قطع کامل نمی‌کنه، وقتی شما سر قبر میری خود به خود توجه میت به چی جلب میشه؟ به قبر که از متعلقات بدن اوست و به واسطه سر قبر او رفتن توجهشو جلب میکنی و براش کار میکنی، هم میتونی باش ارتباط برقرار کنی، بگو بشنو داشته باشی، هم براش فاتحه چیزی بفرستی. ملاقات سوم، صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل على محمد. چند شب بعد در حالتی که نمیدونم خواب بودم یا بیدار روح ایشان را دوباره دیدم که این گونه ادامه داد. وقتی که به خدمت حضرت معصومه علیهم السلام مشرف شدم، با اینکه هیچ لیاقت محضر آنها را ندارم، در این حال مایل نیستم لحظه از خدمتشان دور شدم. اما در همان لحظات اول متوجه شدم که روح من از نظر بعضی از کمالات ناقص است. یعنی می‌بینی مثل شما میخوای وارد مجلس عظیم بشی، می‌بینی جون اون مجلس رو نداری. ها؟ جونش رو نداری که ازش استفاده کنی. یه خوراک عالی می‌ذارن جلوت، می‌بینی که نمی‌تونی هضمش کنی. خوراک خیلی عالی هستش. نمیشه. راه پیدا که محضر اهل بیت علیهم السلام. ولی میبینی خودت میبینی احساس میکنی مجلس خیلی سنگینه. اونا با ملاتفت و مهربانی با تو برخورد میکنن. آم میگه ای کاش من با اینا ارتباط بهتری داشتم، صمیمیت بیشتری داشتم، رفت آمد بیشتری داشتم، بیشتر بهشون شناخت داشتم. یکی از عظیمترین مقاماتی که انسان میتونه بهش برسه در دنیا، ما در جامعه کبیره میخونیم. که چی؟ که خدای معرفت اینها رو نصیب من معرفت اینه، یعنی معرفت شناخت مراتب انسان کامل و هر چقدر این معرفت به اینها زیاد شه خودت به انسانیت کامل و کمال نزدیکتر میشه. برای همین تا میتونید سعی کنید، حالا انشاءالله تو بحث زیارت جامعه کبیر خدمتتون عرض میکنم، تا میتونید سعی کنید که به حق وجود اهل بیت علیهم السلام راه پیدا بکنید، معرفتتون رو شدت معرفتتون رو زیادتر کنید، چون به این وسیله است که تو اون مجالس اعیان و اشراف و سلاطین ابدیت میتونید شرکت بکنید و حرفی برای گفتن داشته باشید، بتونید اونجا تو اون مجلس شرکت کنید و نخودی نباشید در واقع. و هنوز بعضی از صفات رذیله در من هست که نباید به خود اجازه بدهم با داشتن آن صفات زیاد در میان آنها باشم. حال من عینا مثل کسی بود که با لباس چرکین و دست صورت کثیف آدم مجلس بزرگان وارد شده و بخواهد با آنها مجالست نماید، اما به مجرد آن که در خود احساس شرمندگی کردم، یکی از اولیای خدا که نباید برای تو اسمش را نقل کنم، نظافت و تزکیه روح من را به عهده گرفت و از امروز من مثل شاگردی که به مدرسه می رود مشغول تحصیل کمالات روحی شدم و بنا شد که من اول خودم را از بعضی از صفات رذیله با راهنمایی آن ولی خدا پاک کنم و سپس معارفم را تکمیل نمایم و خود را به کمالات روحانی برسانم و بعد لیاقت معاشرت با اهل ائمه اطهارهم مستم را پیدا کنم. و ای کاش من این کارها را در دنیا انجام داده بودم. همه حرف اینجاست که ای کاش من اینها را کجا انجام داده بودم؟ در دنیا. در بحث برزخ، در بحث تکامل برزخی گفتیم که ما تکامل برزخی داریم. بسته به میزانی که اینجا کار کرده باشیم اونجا ادامه میدن کلاس ما رو. اینجا کلاس پنجم بودی اونجا کلاس ششم رو میگیرن، پی میگیرن، ادامه میدن. اینجا کلاس اول بودی اونجا کلاس دوم. خوش با کسی کلاسش رو اینجا میبره بالا، با کلاس تر میشه. آ کلاسش رو هی میبره بالا، وقتی رفت بالاتر از کلاس عالی تر شروع میکنه. از معارف عالی تر شروع میکنه اونجا، از حرفای عالی. این قاعده هم تو معرفت نفس توضیح دادیم که در معرفت نفس گفتیم که نفس تفره نداره. تفره در حرکات نفسی است، محال است. یعنی امکان نداره کسی پای دوم نزنده بره کجا؟ پای سوم. با تمنا هم به دست نمیاد، باید طی کرده باشی. مدارج کمال مدارج حقیقی هستن، لذا باید طی کرده باشی بهش برسی. این که من دوستم پای دهم باشم فایده نداره، باید طی بکنی این پایه رو، ببین طی کردی یا طی نکردی. این مهم هست. ای کاش من این کارها رو در دنیا انجام داده بودم که دیگر اینجا معطل نمی شدم. زیرا انسان تا لذت مجلست با خاندان اسمت علیه مستقام نچشیده نمی تواند بفهمد که چقدر معاشرت با آنها ارزش دارد. وقتی لذت معاشرت با آنها رو احساس کرد، آن وقت به او می گویند باید بروی و مدت ها از ما دور باشی تا خودت رو تمیز کنی و اصلاح نمایی. آن وقت ناراحتی فراق عذابی بس علیم و دردناک است که باید جدا بشه. اول خوب نشون آدم میدن، میگن جایگاهت کجاست؟ اینجاست. بعد میگن خب برو خودت حاضر کن بیا. اینجاست که تو باید بری شروع کنی اونجا کار کردن، زحمت کشیدن، ادامه این تا بشی، تا این کمالات نصیبت بشه. خب خوش باید کسی اینجا این انسو پیدا میکنه. حالا اگه تو دنیا اونس با اهل بیت گرفتی، اونس گرفتی، اونس میدونی چی عزیز من؟ این دلتنگشون شدی. جمعه که میاد گیج و بیزی از امام زمان استاد. صبح جمعه یه حالی داری، عصر جمعه یه حالی داری، شب جمعه یه حالی داری. این حضرت عبدالعظیم علیه السلام که ما خیلی متاسفانه ناسپاسی میکنیم نسبت به ایشون، خیلی نعمت بزرگی است. نبی اکرم بیش از 100 سال قبل از تولد حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمود من زار ولدی عبدالعظیم بری که من زار ولدی الحسین به کربلا. غیر از امام حادثی، امام حادی بعد از اینکه از عبدالعظیم آمد اینجا فرمود من زار عبدالعظیم بری که من زار حسین به کربلا. هنوز نه امام حسینی هست، نه عاشورایی و نه از عبدالعظیم تولدی پیدا شده، ولی پیغمبر خبر میده جلالت مقام عزیز عبدالعظیم علیه السلام رو. ما خیلی راحت با این عزیز میتونیم رفت آمد برقرار بکنیم. ببین این رفت آمد اونجا برای ما چی؟ یعنی چی؟ با حضرت طاهر علیه السلام انس بگیری، با حضرت حمزه انس بگیری. ما اینا رو فقط صرفا از یه جایگاه بلندی که میخوام بریم زیارت و دستبوسی نگاه نکنیم، این خوب نیست. شاید ببین حاجتی داریم، نظری داریم اونجا، رفیق باشیم. رفیق یعنی مثل که داره تنگ میشه، چجوری بریم تونتون سر میزنی به پدرت، مادرت، پدرزنت، مادرزنت، رفیقت؟ چجوری دوست داری تونتون به همسرت سر بزنی، به بچه سر بزنی؟ دلتنگ شو. این مصاحبت یواش یواش اینجوری میاره انسان. رفت و آمد برقرار کردن فوق العاده ارزش داره. کاری هم نداره، نمیخوام بریم چیزی ازشون بخوایم، میخوام بریم آقا سلام آقا، ما اومدیم سلامی عرض کنیم، ما زیارت بکنیم و بریم. دلمون تنگ شده بود، هیچی نمیخوایم. مثلا حالا خواستم داشتی بخوای بی نداره، اونم یه ثروت هست خودش، به خصوص اگه خواستهای ما رو ندن بهمون، ثروت عظیمیه، چون ذخیره میشه برای آخرتمون. اما نه، اومدیم آسر بزنیم یا عبدالعظیم علیه السلام، اومدیم سر بزنیم محضر شما، اومدیم مشرف بشیم. امام رضا علیه السلام سلام الله تعالی علیه، هدیه بر روح مطهر امام رضا صلوات خط بفرمایید. آمین. صلی الله محمد و آل محمد. چون وقت تمام دیدارای شما رو اونها لازم میدونن که بازدید پس بدن، یعنی میان سر میزنن. هر چقدر بری مشهد، حضرت به خودش واجب میدونه که بیاد به سر بزنه. جبران کنه. این بزرگواران حکم این که در دنیا ما ها مشتاق زیارت اینا باید باشیم. هر شهری که میریم آدم زیرک اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ تو هر شهری میره دنبال شفیعان خودش میگرده. اینجا امامزاده کجاست؟ ما بریم عرض ادب. اولیاء خدا اینجا کجا دفن هستن؟ ما بریم خدمت اولیاء خدا یه سری به اولیاء خدا بزنیم. اینجا قبرستونش کجاست؟ اینجا زیرکه، نه که عرب پایکش کجاست، اینجا شهر بازی داره یا نداره، اینجا هم رودخونش کجاست. این خیلی بی‌سلیقه‌ایه. ولی یک کسی که زرنگ دنبال سرمایه گذاری ابدی است، یه شهری که وارد میشه تو اولین فرصت اولیاء خدا و امامزاده ها رو شناسایی میکنه میره. سرمایه مستقل براش گذاشتن خیلی ارزش داره. علاقه من باید بود به این کار، این باید تو وجود انسان باشه. اینجا آقای محمد شوشتری شروع به گریه کرد و گفت بنابراین به شما توصیه میکنم که تا در دنیا هستید هر چه زود میروم تا به درس هایم برسم و انشالله شاید چند شب دیگر باز به سراغت بیام. قضیه آزادی ارواح در برزخ هم دسته جالبی هست که برزخ در برزخ ارواح مرخصی میگیرن. همین آقای کلامی تو خواب این آقا برای اومدن تو خواب و ارتباط مرخصی باید بگیره، یه کار واجب نداشته باشه. ولی ارواح اینها گاهی وقتا مشغول کارهای مهمی هستن. من دختر دایی وقت خواب آقا مهدی رو دیده بود، آقا مهدی اومد بهش این کتابای معاد داده بود، بهش گفته بود که این معاد رو بردم فلانی بخونی، بخون معاد رو، ولی همشیره من برده بود. بعد دختر دایی میگه بهش گفتم که بیا بشین بیا تو خوب، حالا چرا نمیای تو خونه؟ گفت نه امشب مهمان امام عسکری علیه السلام هستی، باید برم باید برم. ببین این وقتش انقدر بوده که بتونه بیاد یه سر بزنه و بره، باید بره تو مجلس امام عسکری شرکت بکنه. و در جای دیگه گفته بود که مهمان سید الشهدا هستی، باید بره. برنامه دارن. چه برنامه هایی، چه برنامه هایی، چه رفت آمدی، چه تشریفاتی، چه مجالسی، چه انس هایی، چه کلاس هایی، چه جلساتی. این جلسات خودمون نگاه کنین الان، جلسه بهشتی هستش. اونجا به اشتیا میشینن دور هم دیگه در اوج عظمت. وقت معلمشون امام حسین علیه السلام هست، معلمشون حضرت رضا علیه السلام هست، دوره میبینن، جلسه میگذرونن و کلاس دارن. خیلی تشریفات عظیمی هست، مهمانی دارن و خیلی چیزهای دیگه. خیلی میگه الان دیگه نمیتونم واسوات کنم، با اجازه باید برم سر درسم، کلاسم شروع شده. خب میریم سراغ ملاقات چهارم، دیدار با ارواح. یه صلوات خط بفرمایید. چهار شب بعد وقتی که مشغول نماز نماز شب و تهجد بودم، ناگهان او را در بیداری با لباس بسیار تمیز و نورانی و صورت بسیار زیبا و وجیه در مقابل خود دیدم. دیگه اینجا تو بیداری شد. اول مقداری ترسیدم، ولی او با صدای بسیار لطیفش به من گفت نترس تا بقیه غذایم رو برای تو نقل کنم. بعد ادامه داد و گفت من در این چند روز علاوه بر آنکه مشغول یاد گرفتن معارف و تزکیه نفس بودم، با دوستان و آشنایان هم ملاقات کردم. همه آنجا هستن، همه دوستان سابقی که مرده اند و شیعه امیرالمومنین علیه السلام بودن. سه روز قبل که به میان اجتماع ارواح شیعیان در واد سلام رفتم، واد سلام نجف هستش، حالت برزخی اونجا، تمام ارواح مؤمنین جمع میشن اونجا، مثل وادی برهود در یمن که ارواح خبیثه جمع میشن اونجا. اول کسی را که دیدم مرحوم فلانی بود، در اینجا نام یکی از علما مردان متقی را که من با او رفیق بودم بود و او مرا به جمعی از دوستان حضرت مولا معرفی کرد و آنها دور مرا گرفتند. هر یک از احوال دوستانشان را میپرسید. یکی از من پرسید چند روز هستی از عالم دنیا آمده؟ چه تشریفاتی اونجا، چند روز اومدی، چه خبر اونجا؟ همه سوال میکنن دیگه، این سوالات مثل بیمارستان هستن، بیمارایی که مثلا میگن کی اومدی خوابیدی، کی عمل داری، عمل چیه، کی میری. زندانیا دیدید مثلا از زندانیا سوالا اینجوری میکنن، اونایی که آزاد میشن یه جوری سوال میکنن. هم تشریفاتی داره اونجا. گفتم همین چند روز قبل بیرون اومدم. او با شنیدن این جمله رو به سایر ارواح کرد و گفت خیلی او را سوال پیش نکنید، زیرا او خسته است و از ناراحتی فوق العاده جان کندن از ناراحتی فوق العاده جان کندن خلاص شده است. من گفتم نه، اتفاقا به قدری در این سفر راحت بودم که هیچ خسته نشدم. گفتم مگه تو چقدر چگونه از دنیا بیرون آمدی؟ گفتم با ماشین تصادف کردم، به کلی درد احساس نکردم. و فوراً حضرت ملک الموت با محبت فوق‌العاده‌ای من رو به محضر خاندان اسلام طهارت علیه السلام بود و نگذاشت من زیاد ناراحت شم. دیگر ازم پرسید تو اهل کجایی؟ گفتم در فلان شهر زندگی میکنم میکردم. گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم بله، او در دنیاست. گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم بله او در دنیاست. باز نفر دیگری از من سوال کرد، او رو هم میشناختم. به او گفتم او هم چند ماه قبل در دنیا بود. و باز از شخص دیگری سوال کردم که اتفاقا او مرد گناهکاری بود و از اعوان ظلمه بود و در رژیم طاغوت دست در کار بود و با این شخص ظاهرا نسبتی داشت. گفتم او چند سال است از دنیا بیرون آمده؟ گفت پس نزد ما نیامده، حتما اعمال زشتش دامنگیرش شده و او رو حبس کردن. چون این یه قاعده است، اگر که شخصی بتونه تو وادی سلام نجف بره یا در همین جایی که هست در خونه خودش در تهران در هر جا بتونه ارتباط برقرار کنه با اون ارواح، اونا خبر میدن که کی اومده اونجا. یک آدم خیلی خوبی از دنیا رفته بود، این بد نیست داستان براتون بگم، از مؤمنین. یه مؤمنی میگفت من از حالش خبر نداشتم، رفتم وادی سلام متوسل شدم به ارواح طیبه اونجا. بعد گفت خواب دیدم بهشتیای اونجا رو همونجا تو وادی سلام. گفتم فلانی رو کار دارم. گفتن نه بردنش اینجا نیست اینجا. گفت فهمیدم بردنش برهوت، وادی برهوت یمن. گفتم این مرد مؤمنی بود، چطور نه بردنش اینجا؟ یعنی بعد میمد دارالسلام پیش شماها. گفتن اینجا نیست، تو سلول ما نیست، بله این سلول نه بردنش، یه جای دیگه است، تو حبس ابدی هست حتما. مثلا مزاح میکنم. خب رفتم با برهوت اونجا دیگه توسل کردم، دیدم که بله سعی کردش پیدا شد. گفتن اینجاست، پاش تماس گرفتم آوردنش و صحبت کردم. گفتم اینجا چی کار میکنی تو آخر؟ گفتم به سه جهت آوردنم اینجا، نتونستم برم وارد بهش بشم. یکی این که ارتباطم با فامیلم قطع کردم، پاشتم اومدم مکه خونه گرفتم. گفتم خب مکه است، عبادتگاه با صفاست، چه این و چنان. از فامیل چه شدم؟ دور شدم. دیگه هم سری بهشون نزدم، ارتباط فامیلیمون قطع شد. یک. دومی که یه بی‌ادبی نسبت به امام جماعت مسجدمون کردم، جلوی امام جماعت راه می‌رفتم، ادب رعایت نمی‌کردم نسبت به روحانی و عالم محلمون. سومی که یه خبرچینی کردم، یه دختر رو بدبخت کردم، اومده بودن خواستگاری دختره، یه چیزی عیبی این دختره گفتم که کسی نرفت با این دختره ازدواج بکنه دیگه و گرفتارم. اگه میخوای من نجات بدی برو فامیلای منو راضی کن، یک اون پیش نوازم راضیش کن، به اون دخترم که الان دیگه پیر شده ازدواجم نکرده بگو از من بگذره. گفت دیگه من آمدم همین کارو کردم و بعدن فهمیدم که دیگه نجاتش دادن از از برهوت و توی جهنم های برزخی و رفته به وادی سلام هم داره. حالا قضیه اینجوریه، من سوال کردم او را کجا حبس میکنم؟ گفت معلوم نیست، در زندان های متعددی هست، زندان های متعددی هست، ولی بیشتر احتمال دارد در میان همون قبرش حبسش کنن. گفتم من میتوانم او را با او ملاقات کنم؟ گفت برای تو چه فایده دارد جز آنکه ناراحت بشی و برای او هم نتوانی کاری انجام دهی؟ گفتم مایلم برای آنکه قدر محبت و ولایتم را نسبت به خاندان عصمت علیه السلام بدانم کیفیت عذاب قبر را مشاهده کنم. گفت پس من هم همراه تو میایم، شاید اگر قابل عفو باشد از حضرت مولا برای او تقاضای عفو کنیم. بعد از آن ما با هم به قبرستان رفتیم. همانطوری که او گفته بود آن شخص را در قبرش حبس کرده بودند. ما از ملائکه‌ای که موکل او بودند اجازه گرفتیم که با او ملاقات کنیم. با هر زحمتی که بود او را دیدیم. ابتدا از او پرسیدم بعد از من چه بر سرت آمد؟ او آه کشید و گفت شما حال مرا میبینید، الان چند سال است که از همین سلول تنگ و تاریک بیرون نرفتم. ابتدا وقتی حضرت ملک الموت با من روبرو شد خیلی با تندخویی جان مرا گرفت، مرا خیلی اذیت کرد. همه ملائک با خشونت و تندی با من روبرو شدند، چون داریم که ملائکه خیلی خشن میشن و بی احساس و بی عاطفه برخورد میکنن. مرحوم شاهاوی در مورد این آیه فرمود یضربون وجوههم و ادبارهم اینجوری فرمود. آیه قرآن دیگه که ملائکه میان میزنن تو صورت طرف و پس گردن طرف، یضربون وجوههم و ادبارهم. ملائکه اینجوری جون افرادو میگیرن. کیا رو؟ اونایی که بد زندگی کردن. مرحوم شاهاوی استاد ما فرمود که اینها به این صورت هستن. ملائکه دنیا با پس کردنی از دنیا میندازنش بیرون زوری، یعنی محکم میزنن این با درد خارج میشه. ملائکه برزخ با سیلی استقبال میکنن از شخص، یعنی وقتی وارد میشه با سیلی استقبال میکنن. خیلی بد آدم شبه اینجوری داشته باشه، یعنی وقتی میخواد بره تازه اول بدبختیش باشه، اول بیچارگیش. در اصول از یه جایی رد میشدم، یه آقایی دیدم که خیلی بیچاره کلا کلا میکرد و فروشنده بود، کم میفروش، احتکار میکرد، آب میریخت توی نمیدونم چیزی که میخواست مردم بفروشه، خیلی تا مثلا وضع مالی به هم بزن و اینا. دیدم مرده بیچاره، خیلی دلم سوخت. گفتم این بیچاره الان چه گرفتاری داره. خیلی حماقت آدم برای دنیای دیگران ابدیت خودشو ببازه، برای زن بچه اینا خوشبخت بشن، به سر خودم کلا بزن، برای خوشبختی شما، برای خوشبختی شما. هیچ کدام کسی هم با مردن این کاری نداره، همه دنبال عشق و حال خودشون هستن، کشیدن بالا، اصلا کاری نداره. این باید اون جواب بده. خیلی جمله بزرگی علی علیه السلام داره، میفهمد که لا تزعل اکبر همک به اهلک و اولادک، بیشتر همت تو به خانواده و اولادت نده، مشغول بزرگترین همه تو اونها قرار نده. بعد میفرماید که ان کانوا اولیاء الله، اگر جز خانواده تو از دوستان خدا باشن، خداوند دوستان خودش رو ضایع نمیکنه. چه تو بهشون برسی و چه نرسی، خدا چیه؟ میرسه بهشون. ما آدمای خوبی دیدیم که مردن، زن و بچه‌شون خیلی عزیز شدن اتفاقا بعد از مردن اینا، بهشون رسیدن و زندگی آبرومندی داشتن. و ان کانوا اعداء الله فما همک به اعداء الله، اگر زن بچه تو جز دشمنان خدا باشن چه خبره به دشمنان خدا میرسی؟ تو رو با دشمنان خدا چه ارتباطی داری؟ اگه متدینن خوبن، باز قصه نخور، خدا بهشون میرسه، بیشتر از تو دوستشون داره. اگر دشمن خدا هستن و فاسقن و معصیت کارن، خب اینا چی کار دارن؟ لیلا میستون بالا آخرتت باشه. همه ملائک با خوشنط تونی با من روبرو می شدن. خیلی آدم توی عالمی که براش قریب هست بره یه سر کتک بخوره، یه سر سیلی بخوره، اصلا هنوز متوجه شد چی به چی هست. میبینی اومد گرز، اومد سیلی، اومد پس گردنی، اومد حرفای درشت میاد و استراب یک سر، برای چه که اونس نداشه اصلا با اون عالمی میچاره. خوش باید کسی اونس بگیره. وقتی من رو در قبر گذاشتن مثل این بود که من رو در گودالی از آتش گذاشتن، می سوختم و در عذاب بودم تا آنچه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سایر ائمه را دیدم و از آنها کمک خواستم. آنها گفتند تو در دنیا ما را فراموش کردی و دوستان ما را زیاد اذیت نمودی، حال باید تا مدتی کفاره گناهانت را بپردازی. و بالاخره به من اعتنایی نکردند و من را در اینجا گذاشتن. حالا دستم به دامانتان، شما که آزادید به پسرم بگویید تا برای من از مردم طلب رضایت کند و از فقرا و ضعفا دستگیری نماید و از مال خودم که نزد او هست برای من خیرات کنند و پول به کسی یا کسانی بدهد که لااقل 10,000 صلوات بفرستند و ثوابش را به روح من نثار کنند، شاید من از این مهلکه نجات پیدا کنم. چقدر بد آدم خودش برای خودش صلوات نفرسته، ذکرای خودش برای خودش نگه، گدایی بکنه. گفته بود شما اگه می‌دونستید ما تو چه وضعیت بدی هستیم، اگه استخونی رو که جلوی سگ مینداختید به نیت ما مینداختید، شاید به ما چیزی میرسید، اما یک کمکی بود. اما یه موقع محتاج یه دونه صلوات میشه، یه موقعی یه توی گردنه گیره با یه فاتحه نجات پیدا میکنه، اما دریغ از کسی باشه فاتحه بفرسته. آدم های اینجوری هم مردم براش فاتحه نمیفرستن. خب بریم سراغ بهشت، ملاقات پنجم، صلوات خط بفرمایید. در پنجمین شب که مرحوم شوشتری رو دیدم، که از سر حال شرح چگونگی ملاقاتمان معذورم. او برای من خصوصیات بهشت عالم برزخ را شرح داد. آن شب باز خود در گوشه همان قصری که در باغ بزرگی بود و شب اول آن را در خواب دیدم مشاهده کردم. او به من گفت این باغ و قصر تنها مال من است و به هر یک از ارواح که مؤمن و شیعه باشند مثل این و یا بهتر از این باغ و قصر را می‌دهند. اگر مایل بیا با هم در این باغ گردش کنیم و خانه جدید من را با جمیع خصوصیاتش ببین. من اصرار و تمایل کردم. او فوراً از جا برخاست و من را به گردش برد. واقعا بسیار بزرگی بود. همه چیزش غیر از چیزهایی بود که ما در دنیا دیدیم. لطافت و ظرافت بر تمام اشیاء آن باغ حکومت میکرد. چند نهر در این باغ جاری بود. یکی از این نهرها شیر خالصی بود که شفافیت فوق‌العاده و مزه بسیار خوبی داشت. 4 نهر هستش در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هست. یکی شیر، یکی عسل، یکی شراب، یکی آب. این 4 نه تو بهشت جاری است. ها تو بهشتشون هم جاری بود. و من مقداری از آن نهرها آشامیدم. نهر دیگری از عسل مصفا در گوشه دیگر باغ جاری بود که فوق‌العاده زلال و روان و بدون چسبندگی و بسیار خوشمزه بود. و همچنین نهر سوم که در وسط باغ جاری بود از هر دوتای آنها شیرین‌تر و شفاف‌تر بود و اسمش نهر کوثر بود. زینت فوق‌العاده‌ای به باغ می‌بخشید. در این باغ انواع بلبل‌ها به رنگ‌های مختلفی که حیرت آور بودند، درخت‌هایی که پر از میوه بودند، دوشیزگانی که همه آماده خدمت بودند و جوان‌های پسری به نام قلمان همه مهیای انجام اوامر صاحب باغ بودند به چشم می‌خوردند. خاک این باغ به قدر معطر بود که انسان فکر می‌کرد آن را از مشک و زعفران ایجاد کردند که حالا بعد اگر رسیدیم و خصوصیت بهشت گفتم همین جوری هم هستش. ولی آنچه مرا به حیرت انداخته بود این بود که این باغ با همه عظمتش برای من که هنوز در دنیا بودم در بعد و حالت دوم واقع شده بود. انواع بلبل‌ها به رنگ‌های مختلفی که حیرت آور بودند، درخت‌هایی که پر از میوه بودند، دوشیزگانی که همه آماده خدمت بودند و جوان‌های پسری به نام قلمان همه مهیای انجام اوامر صاحب باغ بودن به چشم می‌خوردن. خاک این باغ به قدری معطر بود که انسان فکر می‌کرد آن را از مشک و زعفران ایجاد کردن که حالا بعد اگر رسیدیم و خصوصیت بهشت گفتم همین جوری هم هستش. ولی آنچه مرا به حیرت انداخته بود این بود که این باغ با همه عظمتش برای من که هنوز در دنیا بودم در بعد و حالت دوم واقع شده بود. یعنی عیناً مثل عکس‌های دو بعدی بود که وقتی از طرفی نگاه می‌کنیم یک بعدش دیده می‌شود و وقتی از طرف دیگر به همان عکس نگاه می‌کنیم بعد دیگرش مشاهده می‌گردد. من محل آن باغ را وقتی به طور عادی نگاه می‌کردم نجف اشرف و اطراف را می‌دیدم. یعنی همان شهر نجف و وادی السلام و همان بیابان خوش را که در اطراف نجف است مشاهده می‌کردم. ولی وقتی مقداری فکرم را متمرکز نمودم و به اصطلاح به بعد دیگر همون مکان مقدس نگاه میکردم این باغ و قصر را آنچه شرح دادم مشاهده میشد. اما از حرفهای آقای محمد شوشتری استفاده میشد که جریان برای او به عکس است. او در مرحله اول حالت و بعد برزخی آن محل را میبیند، یعنی آن باغ و آن قصر را مشاهده میکند و سپس در بعد بعدی نجف اشرف و وادی السلام را میبیند. یعنی اول باغ را میبیند بعد متوجه میشه این باغ کجاست؟ تو نجف هستش. به هر حال این مختصر اختلاف بین من و او بود. لذا او لذت بیشتر از آن باغ و قصر می بود و حتی گاهی او چیزی که خیلی لطیف و ظریف بود مشاهده می کرد که من آنها را درست نمی دیدم و احساس نمی کردم. مثلا یکی از آنها این بود که به من گفت ببین این نهر فرات که ما در دنیا آن را آب گل‌آلود کثیفی می پنداشیم چقدر در اینجا شفاف و درخشنده و معطر و شیرین گردیده است. من وقتی که آن را از بعد دنیایی نگاه می کردم آن نهر همان نهر فرات کنار شهر کوفه بود، ولی وقتی آن را از بعد برزخی آن می دیدم صاف و شفاف و درخشنده بود، اما از عطر و شیرینی آن چیزی نمی فهمیدم. درختان میوه‌ای که در این باغ بود همه گونه میوه داشت. یعنی گاهی یک درخت 10 نوع میوه آورده بود که اکثر آن میوه ها با میوه های دنیا دقیق کنه. یه درخت 10 نوع میوه اینو داریم اونجا که یه درخت فقط یه میوه نمیده که با میوه‌های دنیا به هیچ وجه قابل مقایسه نبود. هوای این باغ به قدر لطیف بود که انسان از استنشاقش لذت فوق‌العاده می‌برد. قصری که در این باغ بود به قدری به انواع تزیینات مزین بود که غیر قابل وصف بود. فهم مبهوت در میان آن باقی ایستاده دادم که ناگهان به خود آمدم و از آن حالت خارج شدم و خود را تنها در اتاق خواب مشاهده کردم. ملاقات ششم، دیدار با اهل بیت و کسب معارف. صلوات خدا بفرمایید. خسته نشدن آقایون؟ ادامه بدیم. در ششمین شبی که او را در اواخر شب پس از تهجد و نماز شب دیدم و او با من ارتباط روحی پیدا کرده بود، به من گفت بیا با هم در عالم برزخ گردش کنیم تا مطالب مهمی دستگیرت شود. من موافقت کردم و هر دوی ما مثل کبوتری به طرف عالم برزخ پرواز کردیم. اول به دریای بزرگی رسیدیم. در میان آن دریا کشتی‌های از نقره خالص در حرکت بودن. اینو حدیث داریم. حالشون قشنگ خوابده. حدیث داریم که وقتی که مؤمنین وارد بهش میشن، از در که وارد میشن بعضی از درها بلافاصله سوار کشتی میکنن اینها. کشتی‌هایی از نقره هستش که اینها سیر میدن، اینها رو میبرنشون جلو تا از میون کاخ‌ها و اینها رد میشن، اونها رو مشاهده میکنن. حس قشنگی هستش. حالا اگر رسیدم براتون این رو میخونم. اجازه بدید شاید تو دسترسم باشه براتون بگم. خب بیکار نباشید، یه صلوات خط بفرمایید. آره این بس خارج از بحث چیز هست، خارج از بحث این داستان ملاقات هست، براتون میخونم. درهای بهشتی هستش که امشب میخواستم براتون بخونم. یه دری هستش که بهش میگن در بزرگ بهشت. پس بندگان شایسته خدا که ترک دنیا کردن و از محارم ورع داشتن و پیوسته به سوی خدا رغبت داشتن و خدا را انیس خود ساختن، از آن در داخل میشوند. چون داخل بهشت شدن به کشتی های می نشینند و در دو نهر عظیم بهشت سیر و سیاحت می کنند. و آن کشتی از یاقوت است و آن چیزی که کشتی را به وسیله آن می رانند از مروارید است. در آن کشتی ها ملائکه از نور هستند و جامه های سبز بسیار سبز در بر دارند. این مال یکی از اون کشتی سواری های ورودی بهشت است. بازم چیزهای دیگری هم داریم که اگر فرصت شد هم انشالله. خب برگردیم به اصل بحث. من و او سوار یکی از آن کشتی ها شدیم تا به جزیره و محلی که بسیار بزرگ و با عظمت بود و خیمه های زیادی که آن را از نقره یافته بودن بافته بودن رسیدیم. او من گفت میدانی این خیمه مال کیست؟ اینها متعلق به اهل بیت اسمان طهارت است که آنجا در آنها در اینجا هر کدام خیمه مستقلی دارند. در آن شب ما موفق شدیم که با ارواح خاندان اسمان طهارت علیه السلام در آن خیمه ملاقات کنیم و ده‌ها مطلب علمی و عرفانی را از آنها یاد بگیریم. رزقنا الله. در این محل و جزیره هر کسی راه پیدا نمی‌کرد و در حقیقت آنجا محل مثل اندرونی و یا استراحتگاه اهل بیت اسمان طهارت بود علیه السلام بود. ولی از اوضاع استفاده می‌شد که گاهی بعضی از خواص از راه بعضی از خواص را راه می‌دهند، چون که ما توانستیم به آنجا برویم. در آن جزیره که وسعتش بیشتر از آسمان و زمین بود، همه گونه وسایل استراحت مهیاست. چون داریم دیگه قرآن می‌فرماید اندازه بهشتی هستش به اندازه همه آسمان‌ها و زمین هستش. آیه جوادی آملی حفظه الله تعالی فرمود بهشت هر کس به اندازه همه آسمان‌ها و زمین است، نه اینکه بهشت به اندازه همه آسمان‌ها و زمین باشه تا تقسیمش کنن بین افراد. نه، بهشت هر کس انقدر وسعت داره. سپس از آنجا مرا به کوههایی که اسمش جبال رضوا بود برد و در آنجا هم اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام جایگاه مخصوصی داشتند و در آنجا بار عام داده بودند و ارواح مؤمنین دور آنها جمع شده بودند و از میوه‌ها و غذاها و آشامیدنی هم آنجا استفاده می‌کردند. ما در آنجا مدتی سرگرم ملاقات مؤمنین بودیم و با آنها در فضائل خاندان عصمت و طهارت علیه السلام حرف می‌زدیم و آن جلسات فوق‌العاده برای ما لذت بخش بود. سپس از آنجا به وادی السلام در نجف اشرف در عراق رفتیم. در آنجا ارواح مردم با ایمان و تزکیه شده و مخلص جمع بودند، ولی مثل آنکه اینها لباس‌های مخصوصی به تن داشتند که به قدر منور و براق بود که چشم را خیره می‌کرد و من مدتی به لباس‌های تمیز و فاخر آنها بغض زده نگاه می‌کردم. به علاوه آنها روی مبله هایی که از نور لطیفی ساخته شده بود متشخصانه نشسته بودند و منتظر مقدم حضرت ولی عصر بودند. صلوات بر او. ملاقات با امام زمان علیه السلام. داریم المهدی و طاووس و اهل الجنه. امام زمان طاووس اهل بهشت است، یعنی از شدت زیبایی یه زیبایی خاصی داره. هم تو دنیا دسترسی بهش اینجوری هست، برزخی هم امام زمان علیه السلام یه تجلی خاصی براشون داره. اون طرف یه ویژگی و جلوه خاصی داره. ملاقات هفتم، جهنم برزخی. یه صلوات خدا بدید. اللهم صل علی محمد و محمد. چند شب بعد ناگهان احساس کردم که کسی من رو به پشت پا صدا میزند و من با یک اراده روحم رو از بدنم تخلیه کردم و تا پشت بام رفتم. دیدم محمد شوشتری آنجا ایستاده و منتظر من است. باز هم با او به گردش در عالم برزخ بروم. او من گفت امشب میخوام تو رو به جایی برم که ممکن است بترسی و ناراحت شوی، ولی برای اطلاعت از عالم برزخ لازم است. بالاخره من و او با هم پرواز کردیم و به چند قبرستان مکروه در ممالک کفر رفتیم. این قبرستان ها در بعد برزخی مثل حفره‌هایی بود که در آنها سالها آتش افروخته باشند و اطرافشان را خاکستر گرفته و جز حرارت و سوزندگی چیز دیگری نداشته باشند. وقتی ما دقیقاً به داخل آنها نگاه کردیم، در پایین آن گودال‌ها یک نفر از کفار آمده بود و بدنش می‌سوخت و او فریاد می‌کشید که ما از بس ناراحت شدیم در آنجا نتوانستیم حتی لحظه‌ای توقف کنیم. سپس از آنجا به طرف کوههایی که بین مکه و مدینه واقع شده و بسیار سیاه و وحشت انگیز رفتیم. در آنجا وقتی با بعد برزخی با آن کوه‌ها نگاه می‌کردیم، جهنم هولناکی بود که جمعی در آنجا به انواع عذاب ها مبتلا بودن. این دقت کن، کلمه بعد برزخی که میگه یعنی چی؟ یعنی الان هم کسایی که زنده هستن اگر یه مقدار حالشون خوب باشه میتونن با دو نگاه کنن به اشیا، یک جنبه وجه خلقی اشیا، یه جنبه اون سمتی و وجه ربی و برزخی اشیا، حقیقت اشیا. تازه غیر از برزخ چهره های دیگری هم داره، غیر از برزخ چهرهای قیامتی و بعد از قیامتی هم داره. کسی بتونه نگاه بکنه به اینها توی یه لحظه، همه این ابعاد هست. آقای محمد شجاعی به من گفت اینها قاتلین حضر سید الشهدا هستند که به انواع عذاب مبتلا هستند. من در اینجا خوشحال شدم چون پرونده آنها رو میدونستم، ولی در این حال حالم به هم خورده است که صد وحشت از آن حالت برزخی بیرون آمدم و خود دوباره بود در اتاق منزلم دیدم. ملاقات هشتم، عذابهای برهود. یه صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. شب هشتم که بدون فاصله پس از شب هفتم ارتباطمون برقرار شد، از میان همان اتاق خوابم بود. آقا محمد شوشتری به من گفت بیا تا با هم برویم و بقیه برنامه کفار رو در عالم برزخ مشاهده کنیم. من قبول کردم با یک اراده به طرف حضرت موت، حضر موت مذرد هم که در اراضی یمن است بردیم. یعنی باید میگفت رفتیم و از آنجا به سوی برهوت رفتیم. در اینجا انواع عذابها برای دشمنان اولیای خدا فراهم شده بود. من نمیتونم آنچه که در آنجا دیدم برای شما نکنم. اینقدر میگویم که اگر انسان صدها سال در دنیا پا روی شهوات نفسانی بگذارد و ترک گناهان لذت بخش را بکند و دائما عبادت بنماید، برای اینکه آن محل مملو از عذاب را نبیند ارزش دارد. تا چه رسد که در آن مکان معذب هم باشد. به هر حال چند جمله از آنچه در آنجا دیدم برای شما نقل کنم. اما از قدیم گفتم شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا رحمت کنه شاید دستگاه میگفتش که وقتی بهشت توصیف میگم میگفت انشاءالله خودت باید ببینید، باید برید ببینید. آسمان برهوت را، آسمان برهوت را دود غلیظی که از تعفن گوشت و چربی سوخته از آن میآمد فرا گرفته بود. صدای ضربات شلاق‌های آتشین و جیغ و داد و فریاد جهنمی در آن تاریکی مطلق بود. ما برای آنکه بدانیم آنها چگونه عذاب می‌شوند، درخواست کردیم که یکی از آن کفار و دشمنان اولیای خدا را نزد ما بیارند تا چند سوال از او بکنیم. یکی از ملائکه سر زنجیر را کشید و یک نفر را در حالی که روی زمین کشیده می‌شد و داد می‌زد از میان آن دود و آتش بیرون آورد و به او گفت هر چه از تو می‌پرسند جواب بده. آیه شوشتری از او پرسید تو کی هستی و در دنیا چه می‌کردی که مبتلا به این گونه عذاب گردی؟ گفت من سلطان یکی از ممالک اسلامی بودم و در دنیا به خاطر ریاست طلبی ظلم زیادی که به مردم کرده ام و صدها نفر را در زندان‌ها سیاه‌چال‌ها دور از خانواده‌هایشان شکنجه داده و آنها را به بدترین عذاب مبتلا نمودم. بعد من با اولیای خدا و اهل بیت، به علاوه من با اولیای خدا و اهل بیت اسلام طاهرت علیهم السلام دشمنی می‌کردم و نسبت به آنها حسادت می‌نمودم و لذا هر مقدار خدای تعالی مرا عذاب بکند کم کرده و مستحق این عذاب هستم. در اینجا او را دوباره به طرف آن آتش‌ها کشیدند و من از ترس و ناراحتی از آن حالت به خودم آمدم و دیگر در آن شب چیزی ندیدم. ملاقات نهم، سیر معنوی و لذت وصال. صلوات خدا بفرما. اللهم صل شب بعد که نهمین شب ملاقات من با آقای محمد شوشتری بود، پس از نماز مغرب و عشا حالت ضعف و کم کم حالت بیهوشی عجیبی به من دست داد. در آن حال ضعف و بیهوشی دیدم آقای محمد شوشتری به من میگوید حالا با این همه مطالب و اطلاعاتی که از عالم برزخ به دست آورده ای، نمیخوای به ما ملحق بشوی و آنچه را که من میبینم تو هم ببینی؟ گفتم مگر آنچه را که شما میبینید من نمیبینم؟ گفت نه، فقط آنچه را که محسوس است میبینی، زیرا تو بعد معنوی و روحی را از زاویه بسیار ضعیفی مشاهده میکنی و خیال میکنی مثل من هم مثل تو آنها را میبینم، ولی بدان فرق من و تو مثل فرق کسی که همه چیز را تشخیص میدهد و کسی که فقط از راه لمس و کشیدن دست کشیدن بعضی از چیزها را احساس میکند. حالا مایل یک نمونه از لذتهایی را که تو نمیتوانی احساس بکنی و من همیشه با آن در ارتباطم بدانی، پس بیا با هم به جایی برویم که شاید در آنجا مقداری از آن چرا که من میگویم تو درک کنی. پس از گفتن این جملات دست مرا گرفت و با سرعت عجیبی که خودش میگفت از سرعت جاذبه هم سریعتر است، مرا به آسمانها مافوق کهکشانها برد. همینطور هم در چند لحظه انسان یه همچین فضایی رو طی میکنه. سپس مرا به باغی که از نظر وسعت فوق‌العاده عجیب بود وارد کرد. من از همان لحظه ورود به این باغ به یک حالت نشاط مست کننده که نمیدانم برای شما چگونه توصیف کنم افتادم، که اگر در آن حال به من میگفتن سلطنت جمعی کره زمین را بدون هیچ معارضی تا ابد به تو بدهند و تو فقط از لذت‌های آن استفاده کنی، حاضری با یک ساعت این نشاط و لذت معاوضه کنی، قطعا پاسخ منفی میدادم، زیرا من در آنجا به وصل محبوبم یعنی خدای تعالی رسیده بودم. تو اون حالت این احساس به شخص دست می‌دهد که اگر شما اهل عشق باشید، سالها در فراق محبوبتان سوخته و ناگهان در آغوش مهر و محبت افتاده باشید، شاید یک سر سوزن از اقیانوس بی‌نهایت آن چرا که من می‌گویم بفهمید. علاوه بر اینکه محبوب شما انسانی است که سر تا پا نقص است و شاید آن هم با توهم شما یک جهت کمال در او پیدا شده باشد که مورد علاقه شما واقع گردیده است، ولی محبوب من خدایی بود که هیچ نقصی نداشت. پس باز هم این مثال برای آنچه که من در آنجا فهمیدم قابل مقایسه نیست و نمیتوانم لذتی را که در آن وقت بودم برای شما تعریف کنم. این عجیب است که در بهشتم داریم مؤمنین روز هفته رو 7 مهمانی دارن. شنبه مهمان حضرت آدم علیه السلام هستن. همه بهشتی ها یه جا میرن مهمان حضرت آدم. در مقام آدم پذیرایی میشن. مقام آدم مقام بسیار با عظمتی است. حضرت آدم علیه السلام از انبیایی هستش که بعد از او کمتر پیغمبری آمده به مقام حضرت آدم باشه. کمتر پیغمبری ما داریم تو میون انبیا که مقام حضرت آدم علیه السلام باشه. فوق العاده مقام بزرگی داره حضرت آدم پدر عزیزمون، صلوات بهش روحشون ختم بکنه. اللهم صل على محمد. حضرت آدم در نجف دفن هستن، در کنار امیرالمومنین همراه حضرت نوح در نجف دفن هستن. خدا روزی ما کنه که انشاءالله به زیارت کربلا و نجف و خازمین و سامره و بقیه عتبات عالیات و مشاهد مشرف نائل بشیم. همین امشب بخواهید که انشاءالله حتما روزیتون خواهم کرد. به هر حال وقتی آقای مهمونی رو داشتم میگفتم، دوشنبه مهمان حضرت نوح هستن به اشتیاق، سه‌شنبه مهمان حضرت ابراهیم هستند، چهارشنبه مهمان حضرت عیسی هستند، پنجشنبه مهمان رسول الله هستند و جمعه مهمان خود خدا هستند. دائمی که وقتی مؤمنین از بهشتاشون در میان و بهشت خداوند میرن، در اونجا مهمان خدا میشن، به قدری به اینها لذت دست میده که دیگه حاضر نیستن برگردن. و عجیب است که سر به سجده میذارن و خداوند میگه که اینجا جای سجده نیست، سجده‌هاتون رو در دنیا کردید، اینجا دیگه جای سجده نیست، پاشید پاشید برید، حوری‌های شما منتظر شما هستن، نگران و دلواپس شما هستن. دیدار ما، خداوند میفرماید، دیدار ما تا جمعه آینده. به هر حال وقتی که آقای شوشتری دید که من نزدیک است منفجر شوم و نمیتوانم آن لذت و نشاط را تحمل کنم، فوراً مرا از آن باغ بیرون آورد، در حالی که باز به خاطر جدا شدن از آن وست نزدیک بود منفجر گردم و به دست و پای افتادم و اشک ریزان از او خواستم که مرا دوباره به آن باغ وارد کند، که متاسفانه دستی به سر و صورت من کشید و مرا به بدنم وارد کرد و من به غفلت افتادم و فقط از آن به بعد گاهی که در حال عبادت به یاد آن وست که آن توجه میفتم غرق در نشاط میشدم و از خدای تعالی تمنای نجات از زندان دنیا و رسیدن به آن وست و نشاط را میکنم. پس وقتی گفتم باغ، فکر نکنیم باغ یعنی مثلا یه جایی که 4 تا درخت توش هستش. آخرین ملاقات شب ده، یه صلوات خواهد بفرمایم. اللهم صل على محمد. شب دهم که به قدری از فراق آن لذت و آن وصل گریه کرده بودم که چشمم تار شده بود و خواب به چشمم وارد نمی‌شد، ناگهان دیدم در اتاق باز شد، آقای محمد شوشتری از در وارد شد. او گفت حالا حاضر از این دنیا بروی و همه لذت‌های دنیایی رو ترک کنی و همه جا با ما باشی؟ گفتم علاوه بر اینکه حاضرم، از تو تقاضا دارم که از خدای تعالی بخوای مرگ مرا برساند و مرا از این زندان نجات دهد. او گفت من دیشب تا به حال این دعاها رو برای تو کردم، ولی مثل آن که هنوز امتحان نهایی تو انجام نشده و باید مدتی باز هم در این دنیا بمانی و لذا دیگر به من به سراغ تو نخواهم آمد و هرچه میخوایی امشب از من سوال کن تا جوابت رو بدم. من از او پرسیدم شما در عالم برزخ تا قیامت چه خواهید کرد؟ وقتتان را چگونه میگذرانید؟ او پاسخ داد برای ما مسئله زمان مطرح نیست. در بحث ما توضیح دهید، بحث زمان در برزخ زمان را نداره اصلا. زیرا تو میفهمی که اگر میلیاردها سال انسان در آن باغ با آن نشاط و لذت که شب گذشته لحظه از آن را تو احساس کردی باشد، مثل یک لحظه میگذرد. زیرا گفتن لحظه از فراق یک سال میگذرد و یک سال وصال یک لحظه میگذرد. دقت کنید، یه مطلب دیگه بکنم، لحظه از فراق یعنی جدایی چقدر میگذره به آدم؟ یک سال. و یک سال وصال چقدر میگذره؟ یه لحظه. من از او پرسیدم اگر کسی به کمالات روحی نرسیده باشد باز هم از لذت وصال استفاده میکنند؟ گفت اگر در دنیا داره اعتقادات صحیح باشد و خداوند و اولیای خدا را به عنوان محبوب خود انتخاب کرده باشد، نفس او را در مدت کوتاهی تزکیه میکنند و سپس او را به مقام قرب را میدهند تا او از لذت وصال استفاده کند. من از او پرسیدم کسی محبت دنیا و حب جاه و ریاست دنیا دارد؟ کسی که محبت دنیا و حب جاه و ریاست دارد و یا به بعضی از صفات حیوانی و شیطانی دیگر مبتلا است، آیا نفس او را هم تزکیه میکنند؟ گفت اینطور کسی از دنیا سخت کنده میشود و تا خود را از محنت دنیا جدا نکند به وصل محبوب و به لذایذ عالم برزخ نمیرسد. من از او پرسیدم از نظر شما چه عملی در دنیا برای به دست آوردن در زائز عالم برزخ و وصال محبوب موثرتر است؟ او گفت از همه مهمتر دوست داشتن خدا و دوستان خداست. البته مودتی که سبب اطاعت از آنها شود بهتر است. در اینجا ناگهان آقای محمد شوشتری از نظر ناپدید شد و دیگر تا به حال او را ندیدم. به صورت این هم چند دقیقه ده تا ملاقاتی بوده که این آقا با جناب آقای شوشتری داشته. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب انشاءالله خداوند تبارک و تعالی بهشت رو و بهشت اصلی رو، یا جنتی و نعیمی یا دنیای و آخرتی، نصیب ما کنه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.